سلام بیننده عزیز، خوش آمدین به برنامه روایت امروز. من محمد احمدی هستم، با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. در بحث امروز به موضوعاتی که مرتبط به افغانستان هست در بحث جاری میپردازیم. موضوع ادعای و یا اظهارات مقامات حکومت طالبان مبنی بر این که از حوزه آبی دریای آمو نفت خام استخراج کردند و به مقدار زیادی را برای تاجرین افغان به فروش رسانیدند. در این باره با آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن آلمان صحبت می‌کنیم و راجع به موضوعات مختلف و پیامدهای این استخراج صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم این برنامه در نیمه دوم راجع به پیامد سیاست های اعضای پارلمان اروپا در مورد سیاست های ضد مهاجرین صحبت میکنیم، به ویژه افغان هایی که در اروپا هستند از چگونه متاثر خواهند شد. اما قبل از همه توجه بفرمایید به سه خبر مهم در مورد افغانستان. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه ها و در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. این سازمان با نشر پیامی در ایکس از کمبود بودجه در بخش ارائه خدمات بهداشتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت در سال 2024 و 2025 میلادی، برنامه های امداد رسانی بشری در بخش صحت $294 میلیون کمبود بودجه دارد. در بخش صحت البته گفته شده است که این سازمان با نگرانی گفته که اگر کمبود بودجه در سیستم مراقبت های صحی بهداشتی ادامه یابد، دسترسی 6.7 میلیون نفر به کمک های بهداشتی ضروری و نجات دهنده در افغانستان قطع خواهد شد. در خبر دیگر، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، گفته است که توصیه به ایجاد حکومت فراگیر از سوی ایران در مورد افغانستان به معنی مداخله در امور آن کشور نیست. آقای کاظمی در نشست خبری گفت که آزمون و بحران در افغانستان زیاد است و برای رفع این آزمون ها باید از ظرفیت های ملی این کشور استفاده شود و او تصریح ساخت که این به معنی مداخله گری در کشوری نیست. و در خبر آخر این که کریستوف دولوار، رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز، در روز شنبه 8 جون در سن 53 سالگی درگذشت. به گفته اعضای هیئت مدیره گزارشگران بدون مرز، دولوار که به عنوان به نوع تهاجمی سرطان مبتلا بود در پاریس پایتخت فرانسه درگذشت. اعلامیه ای که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز نشر شده است حاکی است که آقای دولوار در هر قاره مدافع خستگی ناپذیر آزادی، استقلال و کثرت‌گرایی ژورنالیسم بود. این بود فشرده چند خبر در این بخش از برنامه. و حالا توجه بفرمایید با موضوعاتی را که در برنامه امروز معرفی کردیم. در برنامه امروز در بحث اول، قسمی که در ابتدای برنامه هم اعلام کردم، وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان مدعی است که 150 هزار تن نفت خام استخراج شده از چاهای میدان نفتی آمو دریا را به مبلغ $81.6 میلیون فروخته است. در برنامه امروز، قسمی که در ابتدای برنامه هم معرفی کردم، آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم آلمان در برنامه با ما هستند. آقای حافظی سلام، خوش آمدین به این بحث. قسمی که شما هم اطلاع دارین، حکومت طالبان این خبر را نشر کرده و گفته که 20 تن نفت خام را به ارزش $10,549,000 از طریق داوطلبی آزاد همین روز یکشنبه فروخته است. به نظر شما آیا در شرایط فعلی افغانستان ظرفیت استخراج مسلکی و درست نفت را، حالا در هر جایی که باشه در هر جامو داره به نظرتان؟
سلام با شما همکاران گرامیتان و بینندگان محترم تلویزیون آشنا. افغانستان از سالهای 70 به طرف در تفحص ذخایر و استخراج نمونوی مواد نفتی و گاز مصروف است و افغانستان کادرهای زیادی هم در انستیتوت پلی‌تکنیک و هم از طریق بورسیه ها با کشورهای سوسیالیستی وقت کادرهای زیادی تربیه کرد و بعد از او شرکت چینایی NCC با گروپ وطن یک جای این چاهای نفت سروی کردن، تثبیت ذخایر کردن و در این زمان این چاه را حفر کردن و این شرکت جدید که آمده اینا بعد از تکمیل امو روند آمدن. ما بر مبنای امی دستاوردهایی که قبلا وجود داشت ما میخواستیم از طریق اتحادیه سراسری شرکت های نفت و گاز افغانستان یک ریفاینری را در همو منطقه بسازیم که 2.5 میلیون تن مواد نفتی و گاز مایع را تولید بکنه و 500 هزار خم مواد پولیتیلین، قیر و دیگه فرآورده‌های نفتی تولید شود که افغانستان از هر نقطه نظر خودکفا میشد و تقریبا 4 میلیارد دلار ما بدیل واردات از داخل مملکت تولید میکردیم. او همه چیز تقریبا ساخته شده، شرکت گروپ وطن هم بسیار زیاد کار کرده قبل و همراه از او شریک از او شرکت NCC چین که قبلا قراردادی از یا بود در میعوضی هم دریا اونا کار زیاد کردن و اینا فقط از او برابرداری میکنن و اونا هم ادعای حق دارن و میگن که این کار را ما کردیم و باید پیسی ما داده شده. شاید در این مورد هم تفاهمات بین حکومت موجود سرپرست و و شرکت هایی که کار کردن وجود داشته باشه.
خب آقای حافظی، این نفت خام یک مرحله استخراجش هست و بعد از اون مرحله تفحص و پالایش و پردازشش هست که به صورت فرآورده ها یا مواد نفتی که مورد استفاده قرار بگیره، مواد سوختی، مواد سوخت برای کار، منزل یا هر جای دیگه که هست یا سایر محصولات دیگه که هست، آیا افغانستان این ظرفیت را داره که بعد از مرحله استخراج نفت خام ازش استفاده بکنه که به تجار داخلی فروخته شده؟
تاجرای ما 17 تا تصفیه خانه کوچک دارند در مزار شریف و در حیرتان و همچنان یک تعداد کارخانه های تصفیه کوچک در سطح در میکراس های نه چندان بزرگ در هرات هم هست و جدیدن یک گروه از همکارای ما میخواین یک ریفاینری بزرگتر را نه به اون اندازه که ما میخواستیم که 1.3 میلیارد دلار خرج داشت یک به مقیاس کوچکتری که مثلا 100 هزار تن یا 200 هزار تن تیل تصفیه بکنن میخواین به سرمایه 120 میلیون دلار این وقتا بسازن در مزار شریف. اما به هر صورت این کافی نیست، ما ضرورت به یک ریفاینری یا پالایشگاه نفت و گاز داریم که او ضرورتهای ملی ما را مانند دیگر کشورهایی که مثلا پالایشگاه نفت و گاز ایران است، از ترکمنستان است، از ترکمنباشی و از قزاقستان یا روسیه و دیگر کشورهای نفتیز است، اما قسم یک پالایشگاه را بسازیم که بر استانداردهای بالا اول تیل خوب تولید بکنه و بعد از او مواد زایده را از اینکه سرب است و بعض چیزهای دیگر سرب بکشه که با محیط زیست صدمه نرسانه و صحت و سلامتی مردم صدمه نزنه و در این زمان اقتصادیت داشته باشه. حالی که مثلا 130 هزار تن و قیمت مثلا 80 میلیون میفروشن به این معناست که قیمت از یا بالای نرخ بین المللی است و بهتر نیست که ارزش افزوده داخل مملکت تولید شوه و باید پالایشگاه یا ریفاینری یا به اصطلاح تصفیه‌خانه در داخل مملکت باشن تا جای کار ایجاد شوه و هم محصولات از او یک بدیل خوبی بر واردات باشه و او بسیار بر مردم ارزان تمام میشه به خاطر اینکه داخل یک تن نفت 105 دلار کرا داره و یک مقدار زیادی محصول داره، باز دیگه تست کیفیت داره و یک سر چیزهای دیگه داره، یعنی هر تون نفت تقریبا 2.5 دلار خرج داره که تا به بازار افغانستان میرسه. اگر تولید داخلی ما باشه از یک پا معاف است و مردم میتونن که با شرایط بسیار سهل و آسان از مواد وطن خود تا با تخفیف نظر به قیمتهای قبلی استفاده بکنن.
آقای حافظی، شما به نکته مهم اشاره کردن، بحث واردات نفت افغانستان هست. بر اساس آمار رسمی که هست، من اصلاح بسازن اگر این ارقام تغییر کرده، افغانستان همه ساله در سال در حدود 3.5 میلیارد دلار صرف خریداری تیل را از کشورهای روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، ایران و امارات متحده و عرب انجام میده. خب این حجم واردات و نیازمندی افغانستان به تیل هست، چه مقدار این نوع تولید و تولید نفت خام و بعد فروشش در بازار داخلی میتونه چند فیصد حداقل میتونه که بی نیاز بسازه افغانستان از واردات نفت یا تل؟
خب این بسته به مقدار تولید داره. مثلا ما در وقتی که پیش بینی کرده بودیم 2.5 میلیون تن در سال، در حدود 8000 تن حداقل باید در روز تولید صورت میگرفت تا 2.5 میلیون تن فراهم میشد که او رو ما تصفیه میکردیم. وقتی او کار صورت میگرفت تمام ضرورت های افغانستان تامین میشد و علاوه به او یک مقدار روغنیات موتر مثل موبلای روسیایی، گریس و یک سر چیزهای دیگه را مصادر میکردیم و همچنان مواد پولیتیلین را که در صنایع پتروشیمی استفاده میشه او را ما میتونیم صادر کنیم و از لحاظ تولید قیر هم خودکفا میشدیم و جادهای ما بسیار به سهولت همگیش پخته و اسفالت میشد. ولی ما فعلا در شرایط فعلی تک تصفیه‌خانه کلان نداریم، تصفیه‌خانه کوچک هست و چون تیل ما هر تیل هر کشور ویژگی خود داره، تصفیه هر کدام از اون هم بازم پیچیدگی مربوط خود داره و باید تکنولوژی مربوطش از بازار بین‌المللی خریده شود. و در شرایط فعلی طور که شما آگاهی دارین خرید تکنولوژی از بعضی کشورها ممکن است، از بعضی کشورها امکان نداره. مثلا از هایدلبرگ آلمان که بهترین تکنولوژی تولید میکنه برای تصفیه خانه ما رو خریده نمیتونیم چون روابط رسمی با افغانستان دولت آلمان نداره. و این تکنولوژی در بازار نیست که آدم بره از دوکان بخره از طریق پیسی حواله یا دیگه، چون ما سیستم سویفت استفاده کرده نمیتونیم. و این خودش یک مانی دیگه است که ما اگر فرمایش بتیم سفارش بتیم این پول خودش رقم برای مو تولید کننده بتیم، و اگر این شرایط پیچیده باشه و مسئله پول شفاف نباشه و پول سفید و کلیر نباشه، در اون صورت اونا جنس به ما نمیفروشن تکنولوژی. به این اساس اصلاحات وجود داره.
بله. سوال آخر من بسیار کوتاه اگر بفهمین جناب حافظی، چین و یا چه کشورهای دیگری در افغانستان در امر استخراج نفت فعال هستند به نظرتان؟
در حال حاضر چین فعال است و یک مقدار تا جایی که من اطلاع دارم وقتی که تصفیه خانه ما نمیتونه این تیل ما را درست تصفیه بکنن یک مقدار مازوت باقی میمونه که او را اینا بای به ازبکستان صادر میکنن، ریکسپورت میکنن بقایای تصفیه تیل خام خود ما را. و ما ماشینری که بتانه این را حداقل ضایعات به وجود بیاره و ضایعات زیاد جلوگیری کنن نداریم. اما یک چیز ما میخوایم خاطر نشان کنم که بنا به مجبوریت ها اگر ما تنها تکیه به چین کنیم یا به یک کشور واحد بکنیم و از رقابت محروم شویم، اونا شرایط خود بالای ما تحمیل میکنن و این به نفع مردم افغانستان نیست. فقط در شرایط رقابت آزاد است که ما میتونیم بهترین قیمت ها انتخاب کنیم، بهترین قرارداد را انجام بدیم. و یک موضوع مشکل دیگه وجود داره کارن و قراردادی که ما فعلا بکنیم، چون دولت افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسن، این قراردادهای ما در سازمان ملل متحد ثبت نمیشه و از حمایت بین‌المللی برخوردار نیست. و ضمناً نازعی به وجود بیاید برای حل منازعات خود ما به محاکم بین‌المللی اقتصادی مانند محکمه راسل پاریس یا مثلا اربیتریشن لندن و یا ما مراجعه کرده نمیتونیم، چون ما حضور رسمی در جامعه بین‌المللی نداریم.
تشکر از جناب شما آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم آلمان، که در بحث امروز دیدگاه خود در ارتباط به وضعیت افغانستان در استخراج نفت خام و همچنین پالایشش و فروشش در بازار داخلی صحبت کرده. موفق و کامیاب باشین جناب حافظی.
سلامت باشین.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
و در بخش دوم برنامه می‌پردازیم به وضعیت افغان‌های مهاجر در اروپا و سیاست‌های اخیر کشورهای اروپایی در قبال مهاجرین، به ویژه افغان‌ها در پی انتخابات اخیر و یا امروزی که در مورد اعضای پارلمان کشورهای اتحادیه اروپایی بود. روز یکشنبه این انتخابات برگزار شد و مردم رأی دادند. البته انتظار می‌رود که اتحادیه اروپا به سمت راستگرایها سوق داده شوند تا آینده بزرگترین بلاک کشورهای جهان را تعیین بکنند. در این باره همکارم ژیلا نوری گزارش را تهیه کرده است و بعد با یک متخصص مسائل پناهندگی صحبت خواهیم کرد.
رای دهندگان در 27 کشور اروپایی در روز نهایی انتخابات پارلمان اروپا و پای صندوق‌های رأی رفتند تا برای تعیین 720 نماینده کشورهایشان به پارلمان اروپا رأی بدهند. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز در قلعه بن هون در آلمان رأی خود را به صندوق افکند. در اسپانیا پدرو سانچز صدراعظم این کشور در مادرید پس از بازگشایی مراکز رأی دهی رأی خود را به صندوق انداخت. رای دهندگان در اسپانیا قرار است 61 عضو نماینده برای پارلمان اروپا انتخاب کنند. ماریا میلاس یکی از رای دهندگان است.
در اصل برایم جای خوشی است که رای می دهم، به خاطر که یک مسئولیت مهم است و اکثر مردم برای انجام این کار مبارزه کردند. من 3 فرزند دارم. برایشان یاد می دهم که رای بدهند، به خاطر که رای آنها مهم است.
برای انتخاب نماینده در پارلمان اروپا، جنگ اوکراین، مهاجرت، مشی زراعت برای رای دهندگان اروپایی در اولویت قرار دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب طرفدار اروپا اکثریت را در پارلمان اروپا برنده شوند، اما حزب راستگرای محافظه‌کار در کشورهای هلند، فرانسه ممکن کرسی‌های بیشتر به دست بیاورند و برای اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری و تصویب قوانین را دشوار خواهد ساخت. در فرانسه نیز مردم در انتخابات پارلمان اروپا و پای صندوق‌های رأی رفتند. حزب راستگرای رزمبل نشنال حزب پیشتاز در انتخابات است که به اساس یک نظرسنجی اخیر حدود 33% رأی را برنده خواهد شد. ایلیزا دوبیو رای دهنده 18 ساله میگوید که وضعیت در اروپا پیچیده است.
انتخابات در اروپا تا حد پیچیده است. همکنون در ایتالیا و جرمنی این مسئله آغاز شده است و احزاب راستگرا بیشتر رأی کسب کردند. و اگر در فرانسه هم این کار شود، این احزاب متحد می شوند و وضعیت کاملا خطرناک می شود.
پاول ریشر، رای دهنده 89 ساله فرانسوی، می گوید با تصامیم که اتحادیه اروپا می گیرد موافق نیست.
من همیشه با تصامیم اروپا موافق نیستم و طرفدار کامل وضعیت فدرالی در اروپا نیستم، اما امیدوار هستم که کشورهای اروپایی به هم نزدیک شوند و اروپا یک بلاک متحد شود و دیدگاه‌هایشان به یک سمت برود.
در بلژیم نیز رای دهندگان روز یکشنبه با درنظر داشتین که بلژیم راه طولانی برای تشکیل حکومت ائتلاف در پیش دارد، در انتخابات سراسری فدرال و منطقوی برای رای دهی شرکت نمودند. ولامز بیلینگ رای دهنده میگوید که برایش مسئله مهاجرت مهم است.
امیدوار هستم که مسئله مهاجرت تا حد مشخص شود و آرزویم این است که در کنار همدیگر زندگی کنیم. در سیاست آنها برنامه‌های داشته باشند که این کار شود. من مخالف مهاجرت نیستم، اما تا حد باید این مسئله تعدیل شود و تا حد باشد که پذیرفته شود.
قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از انتخابشان در مسئله مطرح اروپا به شمول قواعد مالی تا اقلیم و مشی زراعت تصمیم گیری خواهند کرد. آنها بودجه این اتحادیه را تصویب می‌کنند و مسائل عمده و پروژه‌های زیربنایی را تصمیم گیری خواهند کرد و حق رد تصامیم را خواهند داشت. شمارش غیر رسمی رای دهی کشورهای اروپایی پس از ساعت 4:15 عصر آغاز می شود و نتایج رسمی ساعت 11 شب پس از بسته شدن آخرین مرکز رای دهی در ایتالیا آغاز می شود. اما نتایج نهایی و اصلی به روز دوشنبه منتشر خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ولی می پردازیم به تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی اروپا در مورد سیاست‌های ضد مهاجرت این کشورها. آقای راتب فقیری، کارشناس امور پناهندگی در هلند، از طریق تلفن در برنامه با ما هستند. جناب فقیری سلام، روزتان بخیر، خوش آمدیم به برنامه ی روایت امروز.
تشکر، به شما هم سلام میرسانم، همچنان به شنونده‌های عزیزتان ما در خدمت هستیم.
تشکر فقیری سبگرمی. خب ابتدا شروع بکنیم که این انتخابات که برگزار میشه، به نظر شما سیاست های کشورهای مختلف در ارتباط با مهاجرین چقدر غالب هست؟ یعنی کسانی که مخالف مهاجرت و مهاجرین هستن فعلا چقدر در این انتخابات غالب هست که به پیروزی برسن؟
متاسفانه سهم اعضاب راستگرا که مخالف آمدن مهاجرین هستند و زیاد تبلیغات هم کردن در افکار عامه هم به نفع خود تانستن تا حدود تغییر بتن زیاد است. اینا در به طور مثال در هم در فرانسه مثلا و در هلند تانستن که چوکی های زیاد را به دست بیارن، در حالی که قبلا اینا تعداد کرسی هایشان در سطح اروپا یا 0 بود و یا کمتر از امروز. و اینا قبلا در ضمن از یک ضد مهاجرت و ضد سیستم پناهندگی بودن، همچنان ضد اتحادیه اروپا بودن. فرق یا تفاوتی که در این اواخر در پالیسیشان آمده ایست که اینا میخواین که از طریق کسب کرسی های هرچی بیشتر در پارلمان اروپا، قوانین و پالیسی اروپا را سرش تأثیر گذاری کنند و او را به طرف راست و به طرف پالیسی های خود هدایت کنند، که خوف زیاد وجود داره که اینا موقفشان بسیار تقویه شده، ولی اتو نیست که اینا بتانن کنترول کامل به دست بیارن، چون که از راه دیگه هم مثلا کشورهایی که قبلا در روزهای اول رای گیری رایشان گرفته شده اونجا دیده میشه که از راه کارگر، از راه سوسیال دموکرات اینا هم تعداد زیاد کرسی به دست آورد.
خب بعد از اعلام نتایج انتخابات و رای گیری به نظرتان چه تأثیری را بر مهاجرین افغان ساکن اروپا خواهد گذاشت؟ به ویژه چقدر اینا آسیب پذیر خواهند بود در قسمت نپذیرفتن پناهندگیشان، استرداد بعضی از مهاجرین، یا سیاست هایی که اونا برای قید کردن مهاجرت یا مهاجرین دارند، چقدر افغان ها به نظرتان آسیب پذیر خواهند بود؟
افغان ها زیاد آسیب پذیر خواهد بودن، به خاطر از اینکه از یک طرف عذابی که حال در کشورهای مختلف اروپایی که انتخابات شده و میشه یک قدرت به دست میگیرن، اینا در سطح ملی هم قوانین بسیار سختگیرانه میسازن برای پناهنده ها، پناهجوی ها، و امتیازاتی که قبلا برای یک پناهنده قبول شده وجود داشت او از بین میره. مثلا در قسمت گرفتن خانه قبلا پناهنده حق اولیت داشت، یعنی اول برزی داده میشه خانه بعد بر دیگران، همی حق اولیت از بین میره و باید سالا منتظر بانم برای گرفتن یک خانه. همچنان مسائل امتیازاتی که برای تحصیل، برای گرفتن زبان و غیره وجود داره، تغییرات زیاد میاد در کشور هالند. حزبی که در انتخابات چند وقت پیش بود، حزب راست افراطی، اینجا اکثریت گرفته و یک مقدار زیاد کاهش آورده در بودجه دولتی برای مصارف پناهجویان، و تاثیرات از این معلوم دار بسیار فاجعه بار خواهد بود برای شرایط زندگی پناهنده و در مسائل قبولیشان هم مشکلات بسیار زیاد ایجاد میشه، قبولی خود پناهنده و همچنان آمدن اعضای فامیلش که بعد از پناهنده میان، در هر دو مشکلات بسیار زیاد ایجاد میشه. و هالند یک کشور تنها نیست، معمولا کشور هالند با واسطه کوچکیش یک مثال بوده که دیگه کشورها ازش پیروی کردن، و مثلا کشور بزرگ فرانسه حالا امیرارن تای میکنه با خانم رای دادن به خانم لوپن.
بله. آقای فقیری، در آلمان اخیراً بعد از این حمله یک فرد افغان گویا که با چاقو حمله کرده بود بر مامورین پلیس و سر و صداها و واکنش‌های منفی زیادی را در پی داشت، آیا پیامدهای منفی را در قسمت تغییر قوانین مهاجرت برای مهاجرین به ویژه افغان‌ها به نظر شما به صورت اجرایی خواهد کشند؟
فکر میکنم بله بله، چون آلمان ها قبلا هم پالیسی داشتن که پناهنده‌ای را که مرتکب جرم شدن و یا قوانین به شکل بسیار شدیدش زیر پا میکردن، اونا شامل یک لیست میشدن که باید اخراج شوند از آلمان، و قبلا با دولت قبلی افغانستان هم آلمان قرارداد داشت و هر چند ماه بعد یک تیاره چارتر از این نوع افراد دوباره به افغانستان ارسال میشد. این گپ درست است، اما در این اواخر در رسانه های اجتماعی بعضی اخبار نادرست پخش میشه که صدها نفر دستگیر شدن و همه کس گرفته میشه که بالایش یک شک وجود داشته باشه. این اخبار کاملا نادرست، مغرضانه است و ترس و اراز خلق میکنه در بین پناهجویا و پناهنده ها که ما میخواییم از این طریق کاملا برای افغانای ما در کشور آلمان خاطر جمعی بتیم که اتو نیست که دولت آلمان برای همه کس شک کنه، اتو نیست که دولت آلمان همه کسشان اخراج کنن، فقط کسایی که جرمشان ثابت شده و کسایی که محکوم شدن به یک مجازات اونا آستاسا بعد از اینکه تصمیم دولت شکل مقرره و قانون بگیره آستاسا اخراج خواهد شدن، نه پناهنده عادی، نه کسی که هیچ نوع جرمی را مرتکب نشده و هیچ خوشبینی ثابت شده به گروه های افراطی مذهبی و تروریستی ندارد.
تشکر میکنم جناب راتب تقیری، کارشناس مسئله پناهندگی در هلند، که در برنامه امروز در این بخش معلومات مفیدی را در مورد وضعیت پناهندگان ارائه کردین. شما یک از فعالین در این عرصه هستین، بارها صحبت زیادی با شما شده در برنامه‌های مختلف و تشکر میکنم. خب بیننده عزیز، در اینجا با مهمان برنامه خود خداحافظی میکنیم. یادآور میشم که تشکر از شما، بخیر باشین. بازم یادآور میشم که شما شنونده برنامه روایت امروز هستین، برنامه‌ای است که هر روز در مورد مسائل جاری افغانستان در ابعاد مختلف، به ویژه مسائلی که دخیل در سرنوشت و مرد وضعیت افغانستان هست، و بحث میگیریم با حضور متخصصین و مسئولین در اینجا. البته شما هم اگر علاقه‌مندی به مطالبی دارین، میتونین که در برنامه صدای آمریکا که دقایق بعد شروع میشه برای برنامه تماس بگیرین و نظرات خود را مطرح بسازین، تا اینکه مسئولین در افغانستان و یا خارج از افغانستان صدای شما را بشنوند. همکاران ما دقایق بعد در استودیو خواهند بود با برنامه صدای شما و این برنامه را تقدیم خواهند کرد. من محمد احمدی، میزبان برنامه روایت امروز، از حضور شما مرخص میشم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. موفق و کامیاب باشید.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډۍ